بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری پاکستان به ایران و ترکیه سفر می کند. 3 نفر در مسکو به جرم بمبگذاری به حبس ابد محکوم شدند. سازمان عفو بین الملل از عفو جنایتکاران جنگ داخلی افغانستان انتقاد کرد. ساعت 9 بعد از ظهر. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده در خدمت شما خواهم بود. امروز جمعه به روال هر هفته برنامه دیدگاه ها را خواهید شنید که میزه گردی است با حضور چند کارشناس و بحث درباره یکی از مسائل روز. اما پیش از پرداختن به آن توجه شما را به چند خبر جلب می کنم. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان هفته آینده از ایران و ترکیه دیدن خواهد کرد. بنا به اطلاعیه منتشر شده توسط دفتر امور خارجه پاکستان، آقای مشرف در این سفر با رهبران ایران و ترکیه در مورد مسائل مختلف خاورمیانه از جمله مسائل عراق در سرزمین‌های فلسطینی و چالش‌های جهان اسلام گفتگو خواهد کرد. آقای مشرف در طی سفر اخیر خود از اندونزی و مالزی از پیشنهاد خود به منظور یافتن راه حل بومی برای مسئله خاورمیانه تاکید کرده بود. دادگاهی در مسکو روز جمعه 3 مرد را در رابطه با بمب‌گذاری سال 2004 به حبس ابد محکوم کرد. در ماه اوت 2004 بمب‌گذاری در مترو مسکو 50 کشته و 150 زخمی به جای گذاشت. در رابطه با این بمب‌گذاری 3 مرد به جرم تروریسم، قتل و سرقت مسلحانه به حبس ابد محکوم شدند. مأمور سازمان ملل در افغانستان روز جمعه از مصوبه عفو عمومی دستاندرکانان جنگ داخلی این کشور انتقاد کرد. مجلس افغانستان روز چهارشنبه طی قطعنامه‌ای تمامی افرادی که در طی ربع آخر قرن 20 در جنگ داخلی افغانستان دست داشتند را مورد عفو عمومی قرار داد. این تصمیم مجلس افغانستان برخلاف نظر گروه‌های حقوق بشر بوده است که خواهان برگزاری دادگاه جنایتکاران جنگ در افغانستان بودند. برخی از نمایندگان مجلس افغانستان مصوبه اخیر مجلس افغانستان را اقدامی برای ایجاد وحدت ملی در این کشور دانسته‌اند. در طی درگیری‌های روز جمعه پلیس افغانستان با شبه نظامیان در غرب این کشور 12 شبه نظامی کشته شدند. در این درگیری‌ها که در استان فراه رخ داد 3 پلیس افغان نیز زخمی شدند. در حالی است که نیروهای ائتلافی حملات هوایی را به مواضع شبه نظامیان در استان پکتیکا در جنوب شرقی افغانستان صورت دادند. تندبادی سحرگاه جمعه در مناطق مرکزی ایالت فلوریدای آمریکا دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. این تندباد که حوالی ساعت 3 بامداد رخ داد به صدها ساختمان در ایالت فلوریدا خسارت وارد کرد. روز جمعه مقررات منع رفت و آمد در نجف و حوالی آن از جمله در کوفه تمدید شد. عصر پنجشنبه پس از کشته شدن 37 نفر در 2 حمله انتحاری در هیلا در نزدیکی نجف در این شهر مقررات منع رفت و آمد اعلام شده بود. مسئولان استانداری نجف میگویند اطلاعاتی درباره قصد گروه‌های مسلح برای حملات دیگر در این شهر دریافت نکرده‌اند. روز یکشنبه نیروهای عراقی و آمریکایی با اعضای آنچه که یک فرقه شیعه خوانده شد به جنگ پرداختند. به گفته وزارت دفاع عراق در این نبرد بیش از 250 نفر اعضای این فرقه کشته، 200 نفر زخمی و حدود 300 نفر دستگیر شدند. وزیر امور خارجه فرانسه فیلیپ دوست بلازی فاش کرد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در گرد همایی با وزیران خارجه فرانسه، انگلستان و آلمان در سال 2005 گفته بود باید هرج و مرج گسترش یابد تا بعد از آن خدا بیاید. و در اینجا نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها که امیر مصدق کاتوزیان آن را تهیه کرده و درباره ارزیابی پیامدهای رقابت های آمریکا و ایران در عراق است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. با بالا گرفتن جدال لفظی و تبادل اتهامات میان مقامات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران درباره نقش ایران در عراق، مسئله احتمال شدت یافتن رویارویی میان واشنگتن و تهران بار دیگر در کانون توجه محافل رسانه‌ای و سیاسی ایران و جهان قرار گرفته است. پیش از دعوت روز پنجشنبه 12 بهمن عراق از کشورهای همسایه از جمله ایران برای حضور در کنفرانسی در بغداد برای کمک به برقراری امنیت در عراق، یک مقام آمریکایی بار دیگر ایران را از دخالت در امور داخلی عراق برحذر داشت. نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، همزمان خبر داد که چند عضو نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق به ظن حمایت از شورشیان عراقی علیه نیروهای آمریکایی از طریق کمک رسانی و دادن آموزش استفاده از بمب‌های بازداشت شدند. پیش از این گفته‌ها هم دیک چینی، معاون رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد منظور از اعزام دومین ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس دادن هشدار به ایران و سوریه بود است. همه اینها در حالی است که رئیس جمهور آمریکا بعد از بازداشت ماموران دولتی ایران در دفتر جمهوری اسلامی ایران در اربیل اعلام کرد آن ماموران ایرانی که در عراق با خرابکاران و شبه نظامیان همکاری می‌کنند بازداشت یا کشته خواهند شد. ایران بلافاصله پس از این بازداشت‌ها آمریکا را مسئول عواقب منفی این اقدام در عراق اعلام کرده بود. افزون بر این، با همه ابراز امیدواری‌های مقامات عراق و ایران، از جمله حسن کاظمی، قومی سفیر ایران در بغداد، درباره آزادی فوری 5 مأمور ایرانی بازداشت شده در اربیل، این افراد هنوز در اسارت نیروهای آمریکایی هستند. سفیر ایران در عراق در گفتگو با نیویورک تایمز ضمن اعتراض به ادامه بازداشت‌ها می‌پذیرد که مأموران اطلاعاتی ایران در نقاط دیگری در عراق فعال بودند، اما تأکید دارد که روابط ایران و عراق دوستانه است و دو کشور تصمیم دارند مناسبات خود را در زمینه‌های امنیتی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در عراق گسترش دهند. و سرانجام این که نوری المالکی، نخست وزیر عراق، برای اولین بار با تایید اینکه مأموران ایرانی علیه آمریکا در عراق اقداماتی می‌کنند و نیروهای آمریکایی هم اقدامات متقابلی انجام می‌دهند، ضمن دادن پیشنهاد میانجیگری از دو کشور خواست دست کم در عراق با یکدیگر رویارو نشوند. آیا رویارویی میان ایران و آمریکا رو به سوی یک درگیری تمام عیار دارد، یا چنان که ایران می‌گوید موضع‌گیری‌های آمریکا ریشه در جنگی روانی دارد؟ این پرسش را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان می‌گذاریم. حسن هاشمیان، روزنامه‌نگار آگاه به مسائل عراق در تهران، ماهان عابدین، رئیس بخش پژوهش‌های مرکز تحقیقات تروریسم در لندن، و هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه راتگرز و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه همین دانشگاه و رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان در نیوجرسی آمریکا. آقای امیراحمدی، اول پاسخ شما.
بله، من فکر میکنم مشکل ایران و آمریکا سر عراق داره جدیتر میشه. ممکنه مجبور کنه دولت بوش رو این دعوا درون عراق رو به خارج از اون منتقل کنه و در واقع ایران رو تبدیل به کامبوج ویتنام بکنه.
این دلیلش به نظر شما به خاطر اقدامات ایرانه یا مربوط به مسائل داخلی در خود آمریکا میشه؟
از یه طرف واقعیت اینه که ایران در داخل عراق دخالت‌هایی داره و این خیلی طبیعیه. نیروهای شیعه وجود داره، نیروهای رادیکالی که با ایران کار کردن اونجا هستن. رابطه ایران با عراق به عنوان یک مرکز مذهبی شیعه خب همیشه مهم بوده و ایران نمیخواد اتفاقات در عراق میفته رو کلا نادیده بگیره. بنابراین ایران به طرق مختلف در عراق دخالت‌هایی داره میکنه. این حرف توش نیست، حتمیه. اما مشکل فقط دخالت‌های ایران در عراق نیست، مشکل طرف واشنگتن هستش. در عین حال دولتیه که رفته در کشور دیگری، عملاً دچار مشکل شده، گرفتاری شده. یکی از راه‌های نجات از این مخمصه البته این بود که بپذیره شکست خورده و برگرده بیاد واشنگتن، که جورج‌بوش هیچ وقت این کارو نخواهد کرد. راه دومش هم اینه که همونجوری این جریان رو با خودش و عراقی‌ها ادامه بده. راه سومش اینه که این دعوا رو منتقل کنه به یه جای دیگه. بسیار خطرناک برای ایران، برای اینکه بچه‌های آمریکا دارن در عراق کشته میشن. اگر دولت بوش بتونه این کشتار رو به ایران نسبت بده، اون وقت افکار عمومی آمریکا رو میتونه خیلی به سرعت آماده کنه برای یک دعوای وسیع با ایران.
خیلی خوب. آقای عابدین، شما آیا معتقدید که این احتمال وجود داره که از حد جدال لفظی فراتر بره و به رویارویی تمام عیار بکشه؟
در حال حاضر فکر نمی‌کنم اینطوری باشه. در حال حاضر این تنش‌ها رو باید بیشتر در صحنه خود عراق تجزیه تحلیل کرد. یعنی این تهدیدایی که آمریکایی‌ها کردن اخیراً مبنی بر اینکه حاضرن عوامل اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران در عراق هدف قرار بدن، این بیشتر برمیگرده به صحنه اطلاعاتی امنیتی سیاسی عراق. اینکه گره بخوره به تنش‌های دامنه‌دار ایران و آمریکا، چه در حوزه مسئله پرونده اتمی و چه در حوزه‌های دیگر. بنابراین در آینده نزدیک چشم‌اندازی موجود نیست که بگه ایران و امریکا در این مسئله درگیر میشن. بگردیم به اصل موضوع، این اتهاماتی که اخیراً امریکا ارائه داده رو تجزیه تحلیل بکنیم. ببینید نفوذ ایران در عراق گسترده است، کسی در این شک نداره، ولی لایه‌ها و سطوح مختلفی داره. 90% این نفوذ آشکار و عمومیه. کمک‌های اقتصادی که ایران به دولت عراق می‌کنه، مشارکت عظیم دولت ایران و بخش خصوصی ایران در پروژه‌های بازسازی در جنوب عراق، یکی از نمونه‌های بارزش فرودگاه نجفه که قرار زائرین ایرانی و بازرگانان ایرانی رو مستقیما به نجف منتقل می‌کنن، و پروژه‌های دیگه. یک سری مسئله که پنهانی‌ها برمی‌گرده فعالیت‌های اطلاعاتی امنیتی ایران در عراق. من فکر می‌کنم این تهدیدهای اخیر امریکا دو تا کاربرد داره، یکی که می‌خوان شکاف ایجاد بکنن بین هیئت حاکمه در عراق و جمهوری اسلامی، و به نظر میاد در این کار موفق نخواهند بود. ایران یه سری تهدیدهای امنیتی داره که منشأش در عراقه. دو تا نمونه بارز هست. در شمال عراق یه سری نیروهای شورشی کرد ایرانی از پژاد گرفته تا حزب دموکرات و نیروهای قدیمی دیگه که هنوز مستقر در شمال عراق هستن. نمونه دیگه سازمان مجاهدین خلق که در 60 کیلومتری شمال شرقی بغداد حضور داره، حضور 20 ساله در اونجا داره. اتفاقا خیلی اخیرا آقای علی دباغ سخنگوی دولت عراق گفته که حالا دولت عراق دیگه مصمم این پرونده رو ببنده. بسیاری از تنش‌های موجود در عراق بین ایران و آمریکا بر سر همین مسئله است که آمریکایی‌ها این مسئله رو نادیده گرفتن و تهدیدهای امنیتی که از شمال عراق متوجه ایران اونم نادیده گرفتن. یه نکته آخر، تا اونجایی که به اتهامات اصلی آمریکایی‌ها برمی‌گرده که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی با بعضی از نیروهای شورشی شیعه در عراق در ارتباط هستند، هیچ گونه اطلاعات قوی ارائه ندادن، و تا اون موقعی که این ارائه ندادن ما نمیتونیم اظهار نظر بکنیم.
بسیار خب. آقای هاشمیان، نوبت شماست که بگید به ما که این رویارویی بین ایران و آمریکا از حد جدال لفظی می‌خواد فراتر بره یا در همین حد قراره که باقی بمونه.
معتقدم در یک نقطه امکان این که درگیری‌های لفظی به یک رویاروی واقعی تبدیل بشه در تنگه هرمز خواهد بود، زمانی که ایران بخواد این تنگه هرمز رو ببنده. چنانچه درگیری ایران و آمریکا که در حال حاضر در سطح الفاظ و تبادل اتهامات و تبادل تهدیدها هستش برسه به تنگه هرمز، در اون صورته که همه چیز خارج از کنترل خواهد بود، این ممکنه به یک رویاروی جنگی تبدیل بشه. این یک جانب قضیه است. جانب دیگر قضیه اینه که امروزه آمریکا در عراق از یک سو عملیات بغداد رو با حمایت از دولت مالکی داره انجام میده، و این عملیات بغداد که از خیابان حیفا شروع شده به شدت بر ضد سنی‌های عراق. از یک سوی دیگر آمریکا در سیاست منطقه خودش یک جهتگیری بر ضد ایران رو در پیش گرفته، یعنی داره به عرب‌ها که متهمش کردن عراق رو در اختیار ایران قرار داده اطمینان میده که استراتژی جدید ما بر کوتاه کردن دست ایرانی‌ها از عراق خواهد بود و بر نبرد ما با ایرانی‌ها در خلیج فارس و کوتاه کردن تعداد نفوذ اونها در این منطقه است. این دوگانگی بسیار مشکل ساز خواهد بود، ضمن اینکه امتداد ایران تنها در عراق و خلیج فارس نیست، در لبنان هست، در فلسطین هست، و بنابر این سیاست بوش در حال حاضر نه فقط در آمریکا مورد انتقاد و در کنگره انتقادهای را برمی‌انگیزه، در داخل عراق مورد بی‌اعتمادی قرار می‌گیره، در داخل دولت مالکی اونو به عنوان یک مرحله گذرا در نظر می‌گیرن که بایستی در برابر آن انعطاف داشت و زمانی که شدت اون از بین رفت دوباره برگشت، و به این خاطر این سیاست سیاستی است که نقطه مشترک آن به نتیجه نرسیدن اون.
آقای امیرعلی، آیا اینها باعث میشه که دولت کنونی آمریکا در سیاست جدیدش تجدید نظر بکنه؟
نه، ببینید، دولت امریکا با دولت ایران 20 چند ساله که مشکل داره. هم دموکرات ها مشکل داشتن، هم جمهوری خواه ها. مهم هم نیست که این مشکلی که امریکا با ایران داره مبنای حقیقی داره، کلک اساس اطلاعاتی نداره و اینا. واقعیت اول اینه که این مشکل وجود داره. الان امریکا ایران رو بودست سازمان ملل تحریم جهانی روش گذاشته. این تحریم در آینده خیلی نزدیک وسعتش بیشتر خواهد شد، مگر اینکه ایران بخواد یه چرخش اساسی بکنه توی سیاست هسته‌ایش. عراق بخشی از این دعواست. عملاً این دعوای اسرائیل با ایران که منتقل شده به امریکا. جنگ فقط سرد دیگه نیست، داره یواش یواش داغ میشه این جنگ. فکر نمی‌کنم که برای دولت بوش مهم باشه که در مورد دخالت‌های امنیتی نظامی ایران در عراق دلیل داشته باشه، اطلاعات بده یا نه. در مورد عراق هم همین جوری گفتم که این سلاح‌های کشتار جمعی داره، داره بمب میسازه و از این حرفا. بعدش هم اومدن گفتن نه خیر، نه همش ما فکر کردیم داره میسازه، نشد. میخوام بگم که کسی نمیاد دل بشه میدونید از جمهوری برش داره. در مورد ایران هم قضیه همین خواهد شد، با این تفاوت که ملت امریکا
با عراق هیچ مسئله نداشتن. عراقیان اینا رو گروگان گرفته بودن، نه کاری با اینا کرده بودن. وقتی که به ایران میرسه قضیه فرق میکنه. نه فقط جورج بوش که مردم آمریکا از ایرانی ها زیاد خوششون نمیاد. این یه مسئله. نکته دوم، اسرائیل اونقدر روی عراق مسئله نداشت که روی ایران الان داره. بنابراین اونم یک مشکل اساسیه. بعد برای اولین بار تو تاریخ ایران شورای امنیت سازمان ملل به ایران گفته که تو خطرناکی برای صلح جهان. حالا اینکه ایران خطرناکه یا نه، ما میدونیم مسئله عراق و ایران به وجود نیومد. عراق خودش این مشکلی برای ایران بود. ولی در سیاست خارجی این مهم نیست که چقدر حقیقتو داره میگه یا چقدر اطلاعات دقیق و جدی داره مطرح میکنه. واقعیت اینه که هر کسی قدرت بیشتری داره و از این اطلاعات استفاده بهتری میکنه و دنیا رو قانع میکنه و اسلحه‌شو داره و جورشو داره میبره. قدرت سخت افزاری امریکا یک قدرت جهنمیه که اگه خدای نکرده بخوان بر علیه ایران به کارش بگیرن، ایران به هیچ وجه نمیتونه در مقابلش وایسته. داستان تنگه هرمز و جاهای دیگه وقتی مطرحه که امریکا بخواد با ایران وارد یک جریان عادی برخورد نظامی بشه، ولی امریکا اگر بخواد با ایران برخورد نظامی بکنه، این برخورد نظامی بسیار بسیار وسیع و وحشتناک خواهد بود از نظر تخریب. نه اینکه بیاد چند تا موشک این برامر کنه که ایران هم فرصت پیدا بکنه برای یه جایی رو ببنده.
آقای عابدین، این حرفای آقای امیر احمدی شما رو قانع کرد به این معنی که میگن که لزومی نداره که حرفا محکمه پسند باشه تا اینکه زمینه برای یک حمله نظامی فراهم بشه؟
اینه که دیگه حدی قبول دارم. من داشتم اظهار نظر میکردم بیشتر که آیا این موجب درگیری خواهد شد یا نه. نظر من اینه که در آینده نزدیک چشم‌اندازی برای درگیری موجود نیست. من فکر می‌کنم که ما نباید این قدرت آمریکا رو دیگه بیش از حد مورد توجه قرار بدیم. همین قدرت به اصطلاح جهنمی آمریکا در عراق، ما دیدیم دیگه آمریکا نتونستن از پس عراق در بیان. درسته در طول 3 هفته رژیم صدام حسین ساقط کردن، طرفدارهای ایران در عراق زیادن. اینا فقط محدود نمیشن به هیئت حاکمه فعلی عراق، نهضت صدری‌ها از تیار اسد که معروفه، سلسله حوادث 4 سال گذشته اینا رو فوق‌العاده به ایران نزدیک کرده. اگه بخوان درگیری در عراق انجام بشه واقعا میتونه مشکل ساز در امریکایی باشه. از اون طرف جیش المهدی بازوی نظامی جریان صدر از درگیری مستقیم با آمریکایی‌ها داره عقب نشینی میکنه. اون چیزی که آمریکا رو وادار میکنه که بیشتر احتیاط خرج بده در این رویارویی با ایران، گزینه‌های گوناگون متفاوت ایران برای واکنش نشون دادن به اقدامات خصمانه امریکا.
آقای هاشمیان، در ایران گفته میشه که تحرکی به وجود آمده در میان محافظه‌کاران میانه‌رو و نیروهایی که حالا با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شناسایی میشه و ائتلافشون با محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم که یه مقدار سیاست خارجی رو ببرن به سمت و سوی دیگری، شما فکر میکنید که این هشدارهایی که آمریکا داده به ایران تا حدود زیادی مؤثر نبوده در به وجود آوردن این گرایش، و از سوی دیگه آیا این هشدارها برعکس ممکنه که باعث بشه که یه مقدار این جناحای درونی ایران به هم دیگه نزدیک بشن یا نه؟
یک خواسته ای که الان وجود داره در سطح ایران و در سطح مسئولین اینه که همونطور که در اون طرف قضیه اجماع بر علیه ایران صورت گرفته و همونطور که در قطعنامه اخیر دیدیم 15 عضو شورای امنیت این قطعنامه رای دادن، یه نظر اینه که باید در داخل ایران اجماع بشه. اما همه این مسئولین هم به شکلی، حتی اونایی هم که به احمدی نژاد نزدیکن، بر این مسئله اتفاق نظر دارن که سیاست‌های اخیر آقای احمدی نژاد موجب بسیج کردن دنیا علیه ایران شده. مطرح میکنن که درست ما نبایستی از حلقه هسته اون کوتاه بیایم، تسلیم فشارهای آمریکا بشیم، ولی هم نبایستی کاری بکنیم که جهان علیه ما بسیج بشه و ما بی‌دلیل نقطه ضعف یا بهونه دست اینها بدیم و اینها به این شکل بیان متحد بشن. و زمانی که آمریکا تلاش میکرد هزینه‌های بسیار زیادی صرف تبلیغات و کارهای تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی پروپاگاندایی خودش انجام بده تا دیگران را قانع کنه و بیان بر علیه ایران کاری را انجام بدن، آقای احمدی نژاد با تشکیل نمیدونم هولوکاست در تهران و جریان‌های دیگه و بحثایی که در مورد فلسطین و مسائل دیگه مطرح می‌کنه، به اعتبار خیلی از افرادی که در داخل ایران هستن موجب بسیج نیروهای جهانی بر ضد ایران شد و این در تمام سطوح سیاستمداران ایرانی مورد معارضه قرار گرفته، با این مسئله مخالفت می‌کنن. ولی به اعتقاد من نبایستی تصور کرد که یک شکاف واقعی میان نیروهای سیاسی در ایران وجود داره، بخصوص در دو مسئله، یکی مسئله هسته‌ای و دیگری رویارویی با آمریکا. ایران یک سیاست واقع‌گرانه‌ای حداقل در 10-20 روز گذشته اتخاذ کرده. یک اینکه در داخل عراق اگر نیروی داره این نیرو در حال حاضر با آمریکا مواجه نشه. دو، ایران یک نوع همگرایی و همکاری با کشورهای عربی رو اتخاذ کرده و خصوص با عربستان و به خصوص در قضیه لبنان ما دیدیم یک همکاری بین عربستان و ایران صورت گرفت. در لبنان ما شاهد یک رویاروی بسیار شدیدی بودیم بین دولت و مخالفین اون، این فروکش کرد و آرامش رسید و کارهای دیگه هم در این زمینه صورت میگیره. استراتژی بوش که مترتب شده بر رویاروی با ایران، این سیاست جدید ایران میتونه اون رو خنثی کنه به این شکل که آمریکا کاری میخواد در عراق انجام بده در واقع فقط بر ضد سنی ها باید انجام بشه، که ما الان داریم میبینیم آمریکا نه مقتدا صدر رو میزنه و نه در منطقه فشارهاش رو بر ایران اونطور که میخواد به نتیجه میرسه. بنابراین نیروهای مقتدا صدر در حال حاضر یا مخفی شدن یا در دولت دارن کار میکنن، ایران هم که در منطقه با این استراتژی جدید براش فشار بیاره داره با عربستان همکاری میکنه، داره به حزب الله میگه که عقب نشینی کن، داره کارهای دیگه انجام میده. آمریکا در واقع الان در حال حاضر اون چیزی که ایران میخواد داره انجام میده. یعنی چی؟ یعنی اگر یک زمانی ایران و آمریکا با هم درگیر بشن در عراق و آمریکایی‌ها بخوان از سنی ها استفاده کنن، با سیاستی که الان در نبرد بغداد آمریکا داره پیش میبره و با عصای نوری مالکی داره سنی ها رو میزنه، این مسئله دیگه امکان پذیر نیست یا به حداقل ممکن میرسه. بنابراین الان هر چی که در این قضیه ما داریم میبینیم به نفع آمریکا نیست و به نفع ایران. نبرد تنها در تنگه هرمز یا در بندرعباس یا در خوزستان یا در جای دیگه نیست، نبرد در بیروت، غزه، بغداد خواهد بود، جیش المهدی میاد جلو. و اینم باید تاکید کنیم که درست آمریکا خیلی قویه ولی ایران رو در 21 روز نمیتونه شکست بده، همونطور که صدام رو شکست داد. حداقل ایران میتونه 6 ماه مقاومت کنه. این مقاومت 6 ماه ایران میتونه اصلا برای آمریکا خیلی نتایج معکوس به دست بیاره، به طوری که ممکنه خود ملت آمریکا برای گوش قیام کنه.
آقای امیر احمدی، نوبت به شما رسیده. روی دیگه سکه اون سوالی رو که از آقای هاشمیان کردم میخوام از شما بکنم. یعنی در حالی که جورج بوش با این طرحی که توی کنگره آمریکا مطرح شده که در صورت اینکه بخواد اقدام نظامی علیه ایران انجام بده قبلش باید اجازه کنگره رو بگیره و افکار عمومی، چه کار میخواد بکنه؟ به ویژه اینکه آمریکا چند بار تکرار کرده که این هشدارایی که داره میده در مورد برخورد با نیروهای اطلاعاتی امنیتی ایران در خاک عراق و فقط در اونجا. لطف کنید در این مورد توضیح بده.
اولا اگر امریکا بخواد با ایران برخورد نظامی بکنه، این رو نه در عراق میکنه، نه در غزه میکنه، نه در لبنان میکنه. امریکا بلافاصله اینو منتقل میکنه به تهران، بمباران و موشکباران و در به دوام کردن تمام تاسیسات استراتژیک ایران در همون 2 روز اول، نه اینکه خودشو درگیر دعوا با ایران در عراق و اینا بکنه. حالا چه اتفاقی تو عراق میفته و جاهای دیگه برای امریکا میفته، اون وقتی جریان دیگه ایه. منم قبول دارم که به این سادگی هم نیست. اما نکته دوم، ببینید نبرد بغداد نبرد بر علیه سنی های رادیکاله، نه بر علیه سنی هاست. این اشتباه. حتی خود دولت های سنی مثل عادی، مثل عربستان و اردن و مصر هم قبول دارن که باید این نوع سنی که الان توی بغداد داره جون میگیره از بین بره. تصادفا همزمان که امریکا داره سنی رادیکال عراق رو میزنه، همزمان داره بخش وسیعی از نیروهای بروکرات نظامی بعثی ها رو برمیگردونه درون دولت همین آقای مالکی. در واقع جریان دو خط است. از یه طرف رادیکال های سنی رو میزنن، از یه طرف اینا رو میره توی دولت، سنی های معمولی رو میره دولت. من اعتقاد دارم که استراتژی مثل نبرد بغداد که میگن آقا سرنوشت سازه، برای اون سلفی ها و اون القاعده ای ها سرنوشت سازه، نه برای سنی عراق. دو تا رو با هم قاطی نکنیم. نکته دیگه، امریکا در عین حال میخواد بین این شیعه که شیعه عراقه و شیعه ایران و دولت ایران یه دیوار بکشه. حالا میتونه این دیوار رو بکشه یا نه بستگی داره. ما دیدیم که شیعه های عراق قبل از اینکه شیعه باشن عراقی هن. یعنی امریکا داره روی عراقی بودن این شیعه فکر میکنه، نه روی شیعه بودن این نیرو. هیچ بعید نیست که در آینده، مثلا چند سال آینده، همون شیعه ای که در ایران حتی پشت کرده و اصلش رو گرفته و کار کرده برای ایران قد قدم کنه. نکته دیگه هم که میخوام بگم اینه که دولت ایران و ایرانی هایی که خیلی فکران ایران خیلی قوی و قدرتمنده از کیهانش گرفته و بقیه‌اش، در این 3-4 سال گذشته همیشه اولا میگفتن که آژانس بین‌المللی آقای پرونده ایرانو نمیفرسته به سازمان ملل. بعد که فرستادن گفتن آقا نخیر اینا تحریم نمی‌کنن. بعد که حالا تحریم کردن میگن که نخیر این به دعوا منتهی نمیشه. یعنی متاسفانه این خروج یه دونه پا بیشتر نداره. هر روز مشکل ایران بیشتره. هر روز تحریم ایران بیشتر میشه. میخوام بگم که ایران باید یه فکر اساسی تری بکنه. ما با این تازه تلهی که یک ذره خوبی اینجا می‌بینیم، یک حرکتو به نفع ما اونجا می‌بینیم، بیایم بیرون کل این جریان رو راهبردی نگاه کنیم. باید نذاشت ایران بیش از این ایزوله بشه، نذاشت ایران بیش از این مورد تحریم قرار بگیره، تهدید قرار بگیره و درگیری ایجاد بشه بین ایران و آمریکا. و این که نمیدونم ما زور داریم، بله اونا هم زور دارن، ولی ما زور اونا هم کمه، ما زورمون بیشتر. این تجزیه تحلیل ما رو به جایی نمیبره متاسفانه. واسه ما تجزیه تحلیلمون اشتباهه. ما باید بگیم ایران یک کشوری نیست که بتونه در مقابل ابرقدرتی مثل آمریکا و یک دعوا مقاومت کنه. حالا ممکنه 20 روز مقاومت کنه، 6 ماه مقاومت کنه، ولی در تحلیل نهایی اون که از بین میره ایرانه، نه امریکا.
ممنون از جنبندیتون آقای امیر احمدی. حالا آقای عابدین، اینکه نخست وزیر شیعه عراق در انتقاد به اینکه نیروهای اطلاعاتی ایران علیه نیروهای آمریکایی فعالاً سخن به میان آورده، شاهد مثال گفته آقای امیر احمدی درباره افزایش تمایز میان دولت عراق و جمهوری اسلامی نیست. اینو در جنبندیتون لطفاً بهش اشاره کنید.
قبل از اینکه این کارو بکنم یه اشاره‌ای بکنم به جامعه اهل سنت عراق. ببینید، بنا به تجربه خودم الان تقریباً اکثریت قاطع سنی‌ها رو در عراق میشه رادیکال محسوب کرد. یعنی رادیکال‌ها رو محدود کردن به سلفی‌ها و بازماندگان حزب بعث، این یک نگرش فوق‌العاده غلطیه. در مورد این سوالی که شما طرح کردی، ایجاد شکاف بین جمهوری اسلامی ایران و هیئت حاکمه در بغداد کار خیلی دشواریه. صحبت از ارتباطات که ریشه های حداقل 25 ساله دارن، خیلی از این ریشه هاش از برمیگرده به قبل از انقلاب، اون ارتباط تنگاتنگ نظری نیروهای حزب الدعوه با طرفداران مرحوم آیت الله خمینی که این ارتباطات بعد از سرنگونی رژیم پهلوی تقویت شد. یعنی اینو پایگاه داشتن در ایران، در ایران رشد کردن. این مجلس شورای عالی انقلاب اسلامی را اصلا در تهران شکل گرفت. مرحوم آیت الله خمینی بود که الهام داد برای شکل دادن به این مجموعه و در ایران رشد کرد. بنابراین امریکایی حتی اطلاعات قوی هم اینجا ارائه بدن به دولت آقای مالکی که ایرانی ها در یک کارهایی میکنن که به نفع شما نیست، یعنی امنیت دولت شما رو به مخاطره میندازه، باز هم اینا کارساز نخواهد بود. موضع‌گیری های اخیر سخنگویان دولت مالکی، هر موضع‌گیری کردن در هر زمینه به نفع ایران بوده. خانم مریم رئیسی چند وقت پیش موضع‌گیری کرد در مقابل امریکا، آقای علی دباغ اومده گفته سازمان مجاهدین خلق باید عراق رو خالی بکنه. اینا همه حرفه، ولی خیلی جالبه ما زمانبندیش اینجا مورد ارزیابی قرار بدیم. بنابراین شکاف ایجاد کردن بین ایران و هیئت حاکمه در بغداد، این استراتژی همیشگی امریکا بوده در 4 سال گذشته.
ببینیم، شکاف ایجاد کردن یه مسئله است، شکاف ایجاد شدن یه مسئله است. اولیه قضیه مصنوعی، دومی جریان طبیعی. وقتی که اینا منتقل شدن به ایران، به هر حال مسئله منافع ملی عراق مطرح میشه و منافع ملی ایران. اگر عراق در یه شرایطی قرار بگیره که باید انتخاب کنه بین ایران و آمریکا، کدومو انتخاب میکنه؟
در عراق چیزی به نام منافع عراق مطرح نیست. چیزی که الان مطرحه منافع های قومی و منافع های سیاسی. عراقی الان موجود نیست که. یه کشوری تحت اشغال، کشوری در حال جنگ داخلی، جنگ خونین. روزی 100 نفر در بغداد کشته میشن. روزی 2-3 تا بمب قوی در مناطق شمالی شرق بغداد منفجر میشه. شبا شبه نظامی های شیعه حمله میکنن به منصور و کراده و به حیفه و حداقل 50-60 نفر رو میرو باین و میکشن. یه جنگ داخلی خیلی وقت شکل گرفته و داره تشدید میشه. دولت عراق هم تحت سیطره نیروهای شیعه است. یعنی آقای مالکی در عالم واقعی نخست وزیر عراق نیست، چون سنی‌ها قبولش ندارن، کردها قبولش ندارن. آقای نوری‌المالکی حامی یک سری منافع قومی مذهبی سیاسیه. از دیدگاه منافع عراق به مسائل نگاه نمی‌کنه، از دیدگاه منافع خودشون نگاه می‌کنن و منافع اینا یک گره تنگ و تنگ خورده به منافع جمهوری اسلامی ایران.
پس خلاصه می‌خواید بگین که اگه قرار بشه که عراق انتخاب بکنه دولتش میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی ایران رو انتخاب خواهد کرد.
آمریکایی‌ها به نظر من دیگه انقدر ناشی نیستن که همچین گزینه‌ای رو مطرح کنن برای ایران. درسته آقای خلیل‌زاد چند وقت پیش اعلام کرد که بعد رابطه اینا با ایران تصحیح بشه، ولی اینا آخه دیگه متحدی قوی تر از ایران نمی‌شناسن. نه عربستان اینا رو قبول داره، نه کشورهای دیگه. ترکیه هم که دنبال منافع خودشه، شیعیان عراق هم اصلاً و ابداً به آمریکا اعتماد ندارن. حالا درسته آمریکا با این حمله‌ای که به عراق کرد و با ساقط کردن رژیم صدام یک فرصت تاریخی ایجاد کرد برای شیعیان عراق، ولی این موجب اعتماد سازی اصلا نشده. بنابراین تنها نیروی مطمئنی که حامی ایناست ایرانه. آمریکایی‌ها اینو خوب میدونن و همچین گزینه‌ای رو به طور جدی برای اینا مطرح نمی‌کنن، چون اگر پشتیبانی عواملی چون عبدالعزیز الحکیم و نوری مالکی رو از دست بدن، واقعا دچار مخمصه میشن در عراق. شکی در این نیست که آمریکا اگر فرصت داشت با ایران مقابله می‌کرد، حتی مقابله نظامی می‌کرد، ولی این گزینه‌ها هر روز داره تنگ‌تر میشه. احتمال بروز جنگ یا رویاروی نظامی ایران آمریکا رو به طور چشمگیری کاهش میده.
آقای هاشمیان، نوبت به شما رسیده که جمع‌بندی کنین و من میخوام به این ایرادی که آقای امیر احمدی گرفتن هم شما بپردازیم، که گفتن که صورت مسئله رو نباید اونطوری که شما مطرح میکنین مطرح کرد، بلکه باید تغییرش داد و گفتش که آیا اصلا به نفع ایرانه که وارد این درگیری بشه، حالا اگر 6 ماه هم طول بکشه تا بتونه در برابر آمریکا مقاومت بکنه، چون که به نظر آقای امیر احمدی به هر حال ایران در اون صورت بازنده خواهد بود و سودی نخواهد برد.
مسئله اساسی اینه که ایران الان درگیره. ایران درگیر زمانی که رژیم صدام سقوط کرد و وجود نیروهای آمریکایی در عراق یعنی تهدید امنیت ملی ایران. دو، ایران درگیره چون که آمریکا الان فشار آورده رو پرونده هسته‌ای که با توجه به اینکه در چارچوب NPT ما کار کردیم و هیچ بندی رو از موافقتنامه‌ها زیر پا نذاشتیم، ولی به هر حال قطعنامه‌ها صادر میشه به این شکل و عمل میشه. تمام این قضايا پشتش آمریکاست. یعنی آمریکا ایران رو الان درگیر کرده. ما نمی‌تونیم بگیم که ایران نمیتونه درگیر بشه یا میتونه به شکلی خودش رو بیرون بکشه. بهترین راه اینه که دو طرف کوتاه بیان، یعنی هم آمریکا فشار نیاره آمریکا آقای بوش نبایستی به خاطر شکست در عراق تبدیل جهت بده بیاد به طرف ایران یا فشار بیاره بر مسئله هسته ایران یا کارهای دیگه رو انجام بده. ایران در حال حاضر درگیره و بایستی از تمام برگه های خودش استفاده کنه تا از این درگیری کمترین هزینه متوجهش بشه.
با سپاس از شما آقای هاشمیان، آقای عابدین و آقای امیراحمدی و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکن. امیر مصدق کاتوزی.
برنامه دیدگاه ها را می شنیدید درباره پیامدهای سیاست‌های ایران و آمریکا در رابطه با عراق که همکارم امین مصدق کاتوزیان آن را تهیه کرده بود. سرخط مهمترین خبرها را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.